السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد.
اللهم صل على محمد
وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما روز چهارشنبه 31 بحث روز 21 2401 درس 31 بحث فقه معاصر و مقارن تحت عنوان احتکار. عرض شد که اصل احتکار که به نظر میاد حرامه، حالا بعض قائل شدن به کراهت، ولی جواب دادیم که اگه در روایات تعبیر کراهت هم شده، انی اکرهو، کراهت کراهت فقهی نیست، لغویه. لغوی هم به معنای ناخوشایند داشتن که همون حرمت باشه، نه فقهی که اصطلاح رایجه. خب بعد به یکی از فروع این مسئله رسیدیم و او اجبار محتکر بر بی، که آیا حاکم سلطان میتواند محتکر رو بر بی اجبار بکنه یا نه حق نداره. طرف بگه مالم دلم میخواد ذخیره کنم، احتکار کنم، در معرض فروش قرار ندهم. خب ما از ادله استفاده میکنیم، یکی عدم الخلاف بلکه اجماع و دیگری روایات و سنت نبوی، عملی که پیامبر داشتن، امیرالمومنین داشتن، برای که من میکردن از احتکار و میفرمودن که مال رو از حکره خارج کنید. سلام علیکم. از حکره بیرون بیاورید. البته این اجماع مستند به روایاته، حالا تصریح نکردم ولی معلوم میشه از روایات گرفته شده و اجماع میشه مدرکی. ما بعد ببینیم دلالت روایات بر حرمت احتکار و اجبار محتکر بر بی تا چه مقداره. آیا میشه بعد محتکر رو بر بی اجبار بکنی که عرض کردیم؟ بله. و خب اجبارش میکنن که اون جنس رو در معرض فروش قرار بده. و عرض کردیم مسئله اجماعی سه باراتی هم از فقها در سابقه آوردیم و حالا علاوه بعد اجماع خود امر پیامبر صلوات الله و سلام علیه هست به بی. یعنی جاهایی دیده میشه در روایات که حضرت طرف رو امر به بی کردند. خب امر به بی یعنی هم اجبار محتکر دیگه، امرم که ظاهرش وجوبه. و فرمودن طعام رو حبس نکنید. یکی از این نمونه ها خبر حذیفه هستشی که تعبیر به خبر میکنیم، چون بعضی راویه یه مقدارشون کلام هست ولی در حدی نیست که از اعتباری روایت بیفته. این خبر حذیفه ابن منصور هست که البته قبلن هم این خبر رو ما به مناسبتی نقل کردیم، ولی چون حالا بخوایم استناد کنیم دوباره ذکر میکنیم. سلسله سند مرحوم کلینی رو داریم، از محمد ابن یحیی العطار، از احمد ابن محمد، اینا مشکل نداره، از محمد ابن سنان، عن حذیفه ابن منصور. روی دو نفر یه خود صحبته و اینا از ابی عبدالله نقل میشه توسط حذیفه. و اینه که یه وقتی طعام در زمان پیامبر صلوات الله و سلام علیه نایاب شد، فقط در طعام، طعام هم گفتیم اونی که قوت مردمه، حالا مصادیق مختلف گفته شده ولی گندم، جو مثلا، آرد، امثال اینا، خلاصه اینا کمیاب شد. بعد حضرت آمدن سراغ این شخص و نه مسلمان آمدن خدمت پیامبر و عرض کردن یا رسول الله طعام نایاب شده و چیزی نمونده بگر پیش فلانی. حالا فلانی چی باشه؟ با استفاده از بعض روایات دیگه ما میتونیم بگیم که منظور از این فلانی حکیم ابن حزامه، چون حکیم ابن حزام تو روایت داره که حضرت نهیش کرد از این که طعام رو احتکار کنه. کی نهیش کرد؟ وقتی بود که این شخص وارد مدینه میشد و هر چی بود و نبود طعام رو میخرید، مثل امروزی ها یک کارتلا، شرکت ها یا اشخاص، واسطه ها، دلالا میمد، پول داشت، ثروت داشت، اونام از خداشون بود، یه سری جنسشون رو بفروشن پول خوبم بگیرن. خلاصه این کار انجام میداد. وقت درستی که توی روایت ما الان نام شخص برده نشده که دست شکایت کردن گفتن فلانی محتکر طعامه، ولی معلوم میشه این حکیم ابن حزام بوده، چون ای بود که دیگه دست گذاشته بود رو طعام و همه رو خریده بود. خب این قصه رو خدمت پیامبر گفتن و اون وقت فمره به بیعهی قال محمد، بله قال فهمد الله و اسنا علی ثم قال یا فلان، بعضا پیشنهاد کردن شما بفرماد که این غذا رو طعام رو عرضه کنه. حضرت هم حمد و ثنای خدا رو گفتن و گفتن ای فلانی یا فلان، که ظاهرا گفتیم همون حکیم ابن حزام باشه. گادون مسلمان ها الان میگن که شما طعام رو ذخیره کردید و طعام هم نایابه، بالاخره شما اینا رو خارج کنید، فخرج کنید، از انبار دون بیرون بیارید و بفروشید، البته کیفشه تا نکته رو دقت کنید، نفرمود به قیمتی که من میگم، چون قیمت گذاری میگن درست نی، یعنی باید با اجازه و اختیار خود مالک باشه. لذا حضرت فرمود کیفشه تا ولا تحبسو، البته از این کیفشه تا استفاده نکنید که یعنی هر جو دلت میخواد خون مردم و با قیمت بالا چطوره به مکی. این کیف شیطه ببینه اصلا تناسب، وقتی از اون طرف میگه مسلمان ها میگن طعام نیست، تو هم محتکری، فقط هم در اختیار تو هست، بعد حضرت میگه هر جور میخوای بفروش، معلومه که متعارف قیمت بزا و الا خوبی مشکلی بر مشکلات میافزایه. البته این بحثش بعدن میاد مفصل که اجبار بر بیع جایزه ولی قیمت گذار میگیره که تعدیل چه رو، اگه خیلی بالا بگه حاکم تعدیل میکنه، تعدیل چه رو خب حالا جریمه ها اونا ممکنه نمیدونم، حالا اگه بار اولش نباشد واقعا مفسد باشه از این جهت که باید اخلالی در نظم اقتصاد وارد بکنه، جریمام حالا باید یه وچی براش درست کنن دیگه، حالا اینا بحثای روزه، باید ببینیم حق دارن جریمه کنن یا نه، بگن حالا اشتباه کردی ولی باید عرضه کنی، بیار تو بازار قیمت متعارف. جریمه رو حالا شاید عناوین دیگه براش درست کنن، مثلا باعث اختلال نظم معاش شده مثلا، این جهت ها بتونیم بگیم بچی داره، اونو حالا از جهت فقهیش باید بحث کنیم. خب اینجا رو ملاحظه فرمودید که روایت و صاحب وسائل جلد 12 صفحه 317 باب 29 اصلا خود صاحب وسائل هم داره، باب و وجوب البیع علی المحتکر، اینجور فهمیده ایشون. یه روایت هم بیشتر نیورده و همین است که عرض کردم، اون تا ما یه روایات دیگر هم داریم. خب اند ضرورت ناس، ببینید وقتی مردم احتیاج دارن، بعد صاحب وسائل گفته و انهو یلزم به، الزام می شود به این بی. پس این وجوب بی یه تکلیف آقای محتکر داره. وجوب بی معلوم میشه احتکار حرام، یه تکلیف هم کی داره؟ حاکم داره، سلطان داره که یلزم به، یعنی از طرف حاکم یا آقا الزام میشه. خب اینا نکاتی سو که طرف خلاف کرده، امر واجب رو ترک کرده، از این طرف میشود الزامش کرد. نه تنها جایزه، بلکه چه بسا ممکنه اصلا واجبم باشه بر حاکم مسلمین که این کارو انجام بده. یه وقت میگیم جایزه، جایزه یعنی خب حالا میتونی سراغ طرف بری نری، ولی یه وقت میگیم نه، وظیفه است، تو حاکمی، تو سلطانی، تو عامل حکومتی، باید بری و عادلانه چکار کنی؟ به ای بگوی بفروش، اجبارش کنی بعد به. خب اللحاظ سند همطور که عرض کردم مشکلی در روایت نیست، منتها حذیفه ابن منصور و محمد ابن سنان درشون یه کلامی هست، ولی ما عرض کردیم ام درباره اینا سهله، اینقدرا نیست که کلام درباره اینها باعث ضعف سند بشه، او ضعفی که باعث بشه ما روایت رو به طور کلی چکار کنیم، طرحش کنیم و کنار بذاریم. خب این مدعا دلیل میخواد، دلیلمون هم اینه که حذیفه ابن منصور که ایشون مستقیما از امام صادق این روایت رو نقل میکنه و محمد ابن سنان هم از ایشون با یه واسطه از امام صادق نقل روایت میکنه، خب نجاشی سلام علیکم این آقای حذیفه رو توصیف کرده، در سلام علیکم صفحه 107 توصیفش کرده. خب نجاشی هم که دیگه توصیقاتش اعتبار داره، چون غریبه به زمان ائمه بوده، حدسی نیست توصیقاتش، یا حسیه یا غریبه به حسه، توصیق یا باید حسی باشه یا غریبه به حس، ولی اگه اجتهادی باشه چندون ارزش نداره، این قانون توثیق و تعدیله. بله ابن غزائری ایشونو تضعیف میکنه، یه آقای حذیفه رو که روایت کرد که پیامبر خلاصه به او شخص گفت که طعام و احتکار نکن و بیار بیکن، میگه آره این حذیفه ضعیفه، امرش ملتبسه، ملتبسه یعنی پوشیده است، معلوم نیست چه جوریه. خب از اون طرف جناب مفید توصیف کرده ایشون رو، در وسائل نقل میکنه، جلد 3 صفحه 541. خلاصه این دو بزرگوار رو ما داریم، نجاشی مفید توصیف میکنن حذیفه ابن منصور رو، هرچند ابن غزائری تضعیفش میکنه و ایشون هم در طبقه چهارم قرار داره، چون طبقه چهارم از اصحاب امام باقر و صادق و اینها شروع میشه تا امام کاظم هم میگیره، اینا بر حسب ترتیب رجال تو طبقه چهارم میشن. ما گفتیم لا یعتنا به تضعیفات ابن غزائری، چرا اعتنا نمیشه؟ قبلا بحث یادم مفصل کردیم، برای اینکه ابن غزائری ایشون حالا یا هر جهتی بوده خیلی تضعیف داره، به قدری اصحاب رو ایشون جرح میکنه و تضعیف میکنه که گفتن اصلا خود قدح زیاد ایشون از عدالت انداخته، آدم وقتی زبانش تون باشه علیه علیه او علیه او علیه او، حالا ایشون هم ولو در مقام جرح و تعدیل بوده ولی جرحاش خیلیه، نمیشه بگی معذوره. و حتی گفتن خب این مقدار که هی بیان افراد رو مخدوش بکنن این باعث سلب عدالت میشه. آره رضا گفتن اعتنایی به تضعیفات ابن غزائری نمیشه و ما میریم سراغ این که آقای حذیفه ابن منصور مشکلی نداره و این روایت رو که از امام صادق نمکنه اتفاقا به این روایت هم اصلا فتوا دادن، حالا اگه ضعف سندم باشه جبران میشه. مونده این محمد ابن سنان تو روایته، این محمد ابن سنان رو چه کار کنیم که از حذیفه نقل میکنه؟ ایشونم کنیه شبو جعفره و لقب ظاهری با زه و هد و چشم الخزائی، قبیله خزا سلام ندیم. بله، و وثقه المفید در ارشاد، جناب مفیدم ایشونو توصیق میکنه در ارشاد. ببینید محمد بن سنان مورد توصیق مفیده. صفحه 285 البته چاپای ارشاد فرق میکنه. و حسن ابن علی ابن شعبه هم ایشونو توصیق میکنه. حسن ابن علی ابن شعبه صاحب تحف العقوله، ایشون هم آقای محمد بن سنان رو توصیق میکنه. ابن طاووس با او جلالتش که راجع به عاشورا و اینا به اصطلاح کتاب داره و کتاب های دیگه در فلاح و سائل، ایشون رو توصیق میکنه و این توصیقات و همه رو صاحب وسائل در جلد سوم صفحه 557 نقل میکنه. بعد که نقل میکنه ترجیح میده توصیقش رو، میگه آره ایشون موثقه، محمد ابن سنا. علامه هم در بحث رضا، رضا یعنی شیر دادن، از کتاب مختلف جلد دو صفحه 70 ایشون رو توصیق میکنه. باز علامه در دجال صفحه 251 توصیق میکنه. اما شیخ طوسی، بله شیخ طوسی تضعیفش کرده محمد ابن سنانو و قال نجاشی و ابن غزائری، اینا البته گفتن ایشون ضعیف و قالیه. این قالی یعنی قلوب میکرده و یه نکته ایست که خب وقتا بعضی در اثر علاقه زیاد به ائمه یه افراط هایی تو گفتار داشتن، مثلا راجع به امام صادق میگفته تو عز و منتشا تو ذل و منتشا. خب حالا یا باشن میگن یعنی امام صادق خدا دونسته، در حالی که جور نیست. همه قلوبا که الان میبینه خود ما هم خیلی مبتلا هستیم، اینا رو باید جدا کنیم از اونی که قصد الوهیت داره راجع به ائمه یا میگه به حق محمدین. این معنیش نیست که یعنی تو خدایی، یعنی ما مشرک شدیم. بنابراین آقایون میگن نه، میچر به این که ما بگیم محمد ابن سنان حداقل ثقه است و صادق در گفتاره. این حساب حالا قلوب که به این معنا که ضربه نمیزنه به عدالت و به ساقت شخص. خب البته بس سری دراد داره. اون زمانه قدیم خدا رحمت کنی آقای تجلیل تبریزی کتاب بنویشه، موجم و سقات، کتاب خیلی خوبیه، موجم و سقات و طبقات. وقت ایشون وقتا تو همین صحنه حضرت معصومه تو حجره ها درس میگفتن، یه بحث رجال داشتن، تعطیلی ها میرفتیم، وقت ایشون همین اینو فرمود که ایشون ثقه است و فوقش اینه که یه قلوبایی داشته، قلوب هم مزرده به ایشون نمیتونه باشه. البته یه وقتی با آقای فاضل سر درس بحثمون شد، ما گفتیم ثقه است، ایشون گفت نیست، بالاخره ایشون رفت یه صدای آورد، باید نظرشی بود که نه ضعیفه، ولی ما همچنان رو حرفمون هستیم. محمد بن سنان، آقای شبیری هم حفظ آقای، ایشون هم نظرش همینه که اینجور قلوبا آسیبی به شخص وارد نمی کنه. خب پس ما روایت رو درست کردیم که محمد بن سنان از حذیفه بن منصور، حذیفه بن منصور هم از امام صادق که در عهد رسول خدا اون حکیم ابن حزام احتکار داشت و حضرت هم دستور داد که تعامد و بیار عرضه کن، چون بحث ما راجع به اجبار حاکم للمحتکر علل بی هستش. پس سند که درست شد دلالت هم درست میشه، منتها توی روایت داره فلان، ما به قرینه روایات دیگه گفتیم بعید نیست که این فلان همه حکیم ابن حزام باشه، چون ای بود که تو مدینه تعامل رو میخرید و پولدار بود و ذخیره میکرد. خب یه روایت، یه روایت هم داریم که باز اینجور گذاشیم خبر حسین ابن عبیدالله قمره، ایشون هم از باباش و باباش هم از جدش و تا میرسه به حضرت علی علیه السلام که رسول خدا مرورشون افتاد به محتکرین و عم کرد که شما حکره رو یعنی ای شیء تمام احتکار شده رو خلاصه چکار کنید؟ بی کنید. خب اینجا یا مثلا به مالک اشتر که نامه می نوشتر و نامه 53 فرمود محتکرین رو امر کن. خیلی نامه جالبیه، دستور عمل خوبی بود. البته مالک موفق نشد، تو را مسمومش کردند و شهید شد و رفاعه هم چنین، به رفاعه هم حضرت دستور داد که خلاصه از احتکار چیه؟ نهی کن. و اینجا داره که هر کی هم مرتکب شد رکبن نهیه فاوجعه، این رکبن نهیه میرسونه. ببینید که آقام سوال کرد، سوالی بود که آیا علاوه بر اینکه اجبار میکنن بیاره عرضه کنه، حق دارن مجازاتش کنن، حالا بدنی مالی؟ اینجا داره بعد از نهی اگر بازم مرتکب شد، نداره ابتدا ها، اگر رکبن نهیه وقت اوجهو ظاهرن یعنی تنبیهش کن، عقابش کن. عقاب یعنی مثلا خب تعذیرش کن، شلاقی چیزی به اظهار ما احتکره، منتا بعدش داره به اظهار محتکره، یعنی خلاصه روش فشار بیار که اون رو که احتکار کرده آزاد کنه. گفتم حالا بحث تعذیر و اینام جایزه یا نه، ای باید جداگونه بحث بشه. صاحب جواهر یه ذیلی داره. صاحب جواهر میگه خب پس در درجه اول کی باید اجبار بکنه؟ سلطان، حاکم. یا طرف اجبار میکنه بر بی. خب حالا اومد و به اصطلاح حاکم مثلا نشد که یه آقا رو اجبار کنه، مثلا اجبار امکان نداره، حالا به هر شکلی به هر طریقی خودش دست به کار میشه، خودش چه بس ها ورود میکنه، مثلا عامل میفرسه میگه برید جنسا رو صورت برداری کنید، نه اینکه هر جوری بیفتید تو مال مردم و قشن پاکیزه صورت برداری کنید، بعدم به شخص میگه خب خودت یه قیمت رو پیشنهاد کن، عادلانه بود تأیید میکنه، عادلانه نبود تعدیلش میکنه و میاد عرضه میکنه، میذاره تو بازار مسلمین که نیازمندا بیان چیه؟ بخرن. این حالا روایاتی بود. وقت اینجا بحث همینه دیگه، که اینی که ما گفتیم جای اجبار رو ممکنه خود حاکم پر کنه، اجبار در قدم اوله، وقتی که اجبار نشد به هر شکلی خودش یعنی خود امام خود حاکم جای اجبار میشینه. خب جای اجبار میشینه یعنی خودش اقدام میکنه، خودش هم که مستقیمن اقدام نمیکنه، عاملین رو آموزش میده، اینا میرن مثلا این کارو انجام میدن. و حالا یه نکات دیگه هم هست، تا این که آیا فقط امام معصوم میتونه این کارو بکنه، جانشین اجبار بشه، یا غیر امام معصوم هم میتونه، یه صحبتایی داره. ایشون میگه خصوصا اگه ما بگیم احتکار مکروهه، بعید از امام معصوم تعدی کنیم، خصوصا اگه بگیم مکروهه. خب اگه مکروهه که اول گفتیم اجبار اصلا معنا نداره، این در صورتی است که احتکار حرام باشه، و وقت این اجبارم معنا پیدا میکنه. خب این حالا درسی بود خدمت شما، من عبارت رو تطبیق کنم. الفقه المعاصر و المقارن. مقارن که یه مقارنه موازنه بین نظرات امامیه و اهل سنت، حالا تو بعضی درس ها صورت میگیره. خب الاحتکار اجبار المحتکره علی البیع. قلنا لسلطانه اجبار المحتکر علی البیع. سلطان که میگیم ذهنتون نره تو سلاطین جور، سلطان کسی که سلطنت داره، حاکمه، این ل یعنی خب حق داره، چه بسا واجبه که اجبار بکنه محتکر رو بر بی دون سعر بعینه. ببینید نه یک قیمت مخصوصی، بیاد بگه حتما با یک کیلوی مثلا 5 تومن بفروشی شکل و دو، بابایی که نمیشه که، حالا قیمت متعارفی هرچه هست پاش تموم شده چقدر اینا همش باید بررسی بشه، نه اینکه بیان به ضرر طرف قیمت. قیمت گذاری حق سلطان نیست. و دلیل و علی ذلک عدم الخلاف. عدم الخلاف نزدیک اجماعه، بلکه اجماع داریم بین اصحاب و این که گفتیم عبارات رو آوردیم، اجماع محصل. مضافاً الی امر نبی صلی الله علیه و آله و سلم بالبیع، حضرت امر به بیع کردن، به طرف گفتن یالا بفروش، و عدم حبس، حبس نکن. در خبر حذیفه از سابق، ای از سابق رو ما صفت خبر میگیریم، صفت خبر یعنی خبری که گذشت، علت که خبر تعبیر میکنیم چون عرض کردم راجع به بعضی روات بحثه، ازا نوعنی اصطلاح سوره جالاقیل میگن خبر، ولی منافات نداره که معتبر باشه، اسم زدن خبر، اینو دقت بکنید. و هو ما رواه محمد ابن یعقوب کلینی از محمد ابن یحیای عطار از احمد ابن محمد ظاهرن خالد ان محمد ابن سنان ان حذیفه ابن منصور، این دو تا آخری حال روش بحثه. ان ابی عبدالله علیه السلام قال نفد الطعام علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم. خب ای اگه نفده باشه یعنی تموم شد، نفاد دیگه، آره این نفده است، نقده اگه باشه نه، نفد الطعام، آره. فعطاه المسلمون، مسلمان آمدن میشه پیامبرو فقالو یا رسول الله قد نفد الطعام. خب خبر دارید که طعام کم شده، ولم یبق منه شیئون، چیزی نمونده. طعام یعنی قوت و غذای ضروری مردم مثل گندم، جو، حالا اینها، وقت کم شده. الا عند فلان، فقط فلانی داره اینا رو، آره. فمرهو به بیعهی، این مرهو امره. حالا ببینید خیلی سریع به پیامبر گفتن لطفا امر کنید شخصو که بفروشه. خب اونام پیشنهادشونی بود که مرهو، آره. قال فحمد الله، راوی میگه که پیامبر حمد خدا رو گفتن و اثنا علیه ثنا گفتن، ثم قال یا فلان، حالا دیگه نگفته فرستادن سراغش و هر شکلی، بالاخره حاضرش کردن، گفتن فلانی، که از کلمه فلانی احتمالا حکیم ابن حزام باشه، چون ای بود که ای کار رو میکرد و ذخیره طول باید بعدی میاد. ان المسلمین ذکروا که ان الطعام قد نفده الا شیئون اندک، مسلمون همچی گزارش میدن که شما طعام نایاب شده، میگه مقداری که پیش شماست، فاخرجهو، اخرجهو، او رو خارج کن، و بهو و بفروش کیف شئت، کیف شئت، نه این که حالا ترخیص داد ولو قیمت تو گاو و ماهی عرض کردم، معلومه یعنی به قیمت متعارف. ولا تحبسهو، حبسش نکن، بذار در اختیار مردم بخورن، خدا کریمه. خب لا اشکال فی سند روایه الا فی حذیفه ابن منصور و محمد ابن سنون، تو اینا یه کلامی هست و ظاهر ان الامر فیه ما سهلون، ولی خوشبختانه مطلب درباره اینها هم در اینجا من مطلب درباره اینا سهله، مشکل نداره. و لیسا فی حد ضعف، اینا در حد ضعف نیستن، اونم ضعفی که الموجب لطرح روایه بر کلیه، که ما کلن روایت رو ببوسیم کنار بذاریم. چرا؟ لعنه حذیفه وثقه نجاشی، چون نجاشی حذیفه رو توصیف کرده، صفحه 107. و ان ضعفه ابن القزائری، هرچند ابن القزائری تضعیفش کرده، و قال امره ملتبس، ابن القزائری گفته کارش ملتبسه، یعنی انگار چیز مشتبهه، نمیشه بگی صافه، پوشیده شده است. از اون طرف وثقه المفید کما فی الوسائل جلد 3 صفحه 541 خب و هو واقعون فی طبقت رابعه، از طبقات رجال که تقسیم بندی شده و آقای بروجردی کارو ابتکار داشتن، میاد همطور از اصحاب پیانبر و طبقه بندی ای آقای حذیفه میاد تو طبقه چهارم، از اصحاب امام باقر و صادق و کاظم این سه تا امام همام رو طبقه چهار میدونن. ولا یعتنا به تضییفات ابن القضائری، اعتنا نمیشه به تضییفات ایشون. چرا؟ لانه کثیر القعده بالاصحاب، چون ایشون خیلی اصحاب رو مخدوش میکنه، هی جرح میکنه، هی میگه یه ایبو دارن، ایرادو دارن. خب خودی کثرت قد خودی آقا رو از عدالت گفتیم بیاندازه، لذا به تضییفات و توثیقات ابن قضائری خیلی بها نمیدن. خب ری حساب پس آقای حذیفه مشکلش حل شد. موجم و ثقات استاد امام که آقای تجلیل تبریزی صفحه 31 رحمت الله علیه. اما محمد ابن سنان ایشون کنیش ابو جعفر، لقبش ظاهری خزائی، از اون طایفه بوده. وثقه المفید، اینو فعل بخونید، مفید ایشون رو توثیق میکنه در کتاب الشاد صفحه 285 چاپا فرق میکنه. حسن ابن علی ابن شعبه صاحب تعف العقول ایشون رو توثیق میکنه. ابن طاووس در فلاح السائل و نقلهما فی الوسائل، نقلهما دوتا آخری رو، یعنی از ابن شعبه و ابن طاووس صاحب وسائل نقل میکنه، جلد 3 صفحه 557 میگه نه ایشون توثیق داره. ثم رجح توثیقه و وثقه العلامه، رجح یعنی خود صاحب وسائلم توثیقش رو بر جرحش چی میکنه، ترجیح میده. این و وثقه العلامه، علامه هم توثیقش میکنه در بحث رضا شیر دادن از کتاب مختلف مناسبتی، جلد 2 صفحه 70. و قال العلامه فی رجاله صفحه 251 و اما شیخ تو. خب قال یعنی علامه همچی میگه، میگه اما شیخ طوسی فقط ضعفه، یعنی ما داریم از علامه نقل میکنیم، میگه آله شیخ طوسی ایشونو تضعیف کرده، نجاشی و ابن قضائری هم گفتن ضعیفون غال، قلوب کننده بوده مثلا، که ما گفتیم قلوب ها آسیب نمیرسونه، اینا علاقه مفرطه، نه اینکه ما حالا امام خدا بدونیم. و هوا باقون پر طبقت سادسه، از طبقات رجال من اصحاب رضا علیه السلام، البته روایت از امام صادق نقل میکنه، از اصحاب امام صادق هم میشه. و الهازا ادوایه لااقل موثقه، موثقه یعنی اگه به پایه صحیح هم نرسه، چون صحیح همه باید عادل باشن، حالا صحیح هم نگید مثلا موثقه هست دیگه، یعنی طرف راستگوه، آره کافیه برا ما. ولعل خب این فلان که تو روایت اومده بود که اومدن شکایت کردن که قضا و را احتکار میکنه، مذکور در روایت این حکیم ابن حزام احتمال هم باشه، که المذکور فی صحیحت سالم حنات، یه روایت رو قبلا داشتیم، سالم حنات الذی قال له رسول الله، یا حکیم ابن حزام، این سالم حنات راوی است، قال له رو نزنید به سالم حنات، یا حکیم، میتونیم هم اصلا له رو نیاریم، الذی قال رسول الله لهو، یا لهو، آره دیگه بداخلی لهو مال حکیم ابن حزامه. گفت یا حکیم ابن حزام ایاکه ان تحتکره، بله نکنه احتکار کنی، کی رو اینو بهش گفت؟ هی نکانه ازا دخل تعام فل مدینه، ایجور بود که وقتی تعام میمد تو مدینه اشتراه و کل لهو، همچی موقعی پیانبر نهیش کرد. خب ما میگیم بعید نیست که این شخص تو روایت حذیفه همون حکیم ابنه، چون اونجا گفت فلان، منظور ایشون باشه، چون ایشون بوده که سرمایه‌دار بوده و قضا میخریده احتکار میکرده. خب و یدل ایزن علا اجبار المحتکل للبیع علا ببری نه عبدالله مشکل نداره، نه نه اصلا نه اخوی هم نیستن، نه ظاهرا آره رو عبدالله نیست. و آقای ما آقای تبریزی میفرمود هر جام نگن محمد یا عبدالله منظور عبداللهه، میگه من به تتبع اینو دست آوردم که یه وقتا میگن ابن سنا، خب فوری نگو که این مشابه بین محمد و عبداللهشون، میفهمودم منظور میشه عبدالله، اونم مشکلش اونجوری حل میشه اگه تصریح نکنن. خیلی خوب، این حالا باز معیدی بیاریم برای اجبار محتکر بر وی، خبر حسین ابن عبید الله. خبر که میگیم باز معتبره ولی یک گیری ممکنه تو راوی بازم باشه. زمره خب لقبشه، از باباش نقل میکنه زمره، زمره از جده، جدش از علی ابن ابی طالب علیه السلام که ان رسول الله صلی الله علیه و آله مرد بالمحتکرین، پیامبر مرورشون به محتکرین افتاد و امر به حکرتهم، یه حکره یعنی اونو که احتکار شده بود امر کرد ان تخرجه، خب یه اجباره دیگه، اجباره بر ویه، امر کرد که خارج بشه به بطون اسواق. بطون اسواق یعنی بیارن قشنگ عرضه کنن تو شکم بازار، نه این که خب حالا باشه دادن بارو بردن بیرون. آره آه آیا مولا نصرالدین بوزی رو میان بعد بهش گفتن تو باید اعلام عمومی بکنی صاحبش پیدا بشه، حتی روی بلندی میگه ایها الناس یه بوز ایچی گم کرده رو یواش میگه. خب این نشد اعلام که تو هم اینجا میباید که در بطون اسواق بیاری عرضه کنی. بله بله از وظیفه در رفتنه. و حیثو تنظر الانظار، تنظر الابصار، جایی باشه که ابصار ببینن، این فاعل تنظرو میشه ابصار، الیها یعنی بیفته به یه حکره هک خواست بیاد بخره. خب ها کذا یدل علی جواز اجبار المحتکر، حالا ما حداقل گفتیم جواز، بالاتر از این صاحب جواهر گفت که نه مثلا وظیفه است یجبو، بهتون هست صاحب جواهر داشت که وجوب البیع علی المحتکر و انه یلزم به، الزام میشه. خب یه وقت میگیم حاکم حق داره، یه وقت میگیم نه اصلا باید این کارو بکنه، حالا حداقل جوازه. خب بر بی امر و امیر المؤمنین للمالک، خب امر کرد حضرت مالک اشتر رحمت الله علیه رو و رفاعه را، رفاعه را هم امر کرد بالمنعه عن الاحتکار، گفت رفتی سراغ کارت از احتکار منع کن، این اقتصاد جامعه. قال فمنع عن الاحتکار، این فمنع مال حضرت علی به مالک، آدرس هم دادیم براتون، همون به اصطلاح نامه 53 نهج البلاغه. و نهی عنه، نه کن و عقاب کن، ای و نهیه رو بزنید اونجا، ام کرد رفاعه را بالمنعه و نهیه و عقاب من تخلفه، یعنی گفت نه کن، عقاب کن یعنی حتی تعذیر کن کسی رو که تخلف، این تخلف داره، حالا اگه گوشتاد کارش دیگه نداشته باش تعذیرش نکن. قال امیر المؤمنین علیه السلام فی ما کتبه الی رفاعه، نامه ای که نوشتن به رفاعه، رفاعه حالا کارگزار حضرت بود، گفت ان ها، ای امره ان نها ینهی، ان ها نها ینهی، انه باید باشه یا انه باشه، آره به هر حال گفت که نه کن، نها ینهی اگه باشه میشه انه و انه، مثلا از چی؟ از حکره. فمن رکب نهیه، اگه گفتی و گوش نداد باز مرتکب نهی شد، فاوجهو یعنی کارو برای سخت بگی، ثم عاقبهو بعد کار کن، معاقبش کن یعنی تعذیرش کن به اظهار محتکر که اون رو که برده احتکار کرده بیاره بیرون، یعنی خلاصه اجبارش کن، یا حالا حداقلش اینه که اجبارش کن. ها ما حالا تعذیرش هم بکن شلاقم بزن، حالا ممکنه بگه مزید روایت در نمیاد. و در جواهر وحی اضافه داره. خب این سند آخری هم که شماره 5 بود دعایم الاسلام نقل میکنه، ما رفاعه رو جلد 2 صفحه 36 کتاب البیوع فصل 6 حدیث 80 تو حاشیه آدرس دادیم. یه عبارت آقای صاحب جواهر در جلد 22 جواهر چاپ قدیم داره، لو تعذر الاجبار، اگه اجبار نشود، تعذر یعنی امکان نداشت، حالا مثلا یه جوری بود که نمیشه اجبارش کنیم، ممکنه صاحبش با سر مال نباشد یه جور، بالاخره به هر دلیلی متعذر یعنی غیر ممکن شد. خب قام الحاکم مقامه، حاکم خودش قائم مقام محتکر میشه یا به جای اجبار خودش میشینه در تعریض بربی. حالا تعریضش رو من تو حاشیه یه پرانتز مال منه، عبارت جواهر نلو تعذر الاجبار قام الحاکم مقامه بل ظاهر، حالا این معلومه که حاکم جاش میره و جنسا رو چکار میکنه؟ میاره درزه میکنه، جای اون اجبار رو میگیره. بل ظاهر و بعضن، صاحب جواهر میگه بالاتر از این، ظاهر بعضی ها مثل عاملی در مفتاح الکرامه، جواد عاملی در مفتاح جلد 12 چاپ جدید، ظاهر بعض صفحه 362 مفتاح، و نراقی در مستند جلد 14 صفحه 52، ظاهر و بعضن که ای دوتا باشن قیامه و مقامه و من عدم تعذر الاجبار. یعنی چه؟ اول گفت اگه اجبار نمیشه بعد امکان نداره، حاکم مستقیما برود پیدا میکنه، خودش میره به عاملش میگه بیار جنسا فلانی رو صورت کن عرضه کن، ولی بعضی اومدن گفتن نه اصلا میتونه ابتداعا خودش بره در انوار رو کنه جنسا رو صورت برداری کنه و به اون مالک هم یه جوری به یه قیمتی رو پیشنهاد کن توافق کنن عرضه کنه، اجبار نه، اصلا مستقیم خود حاکم وارد بشه. اینو کی گفته؟ صاحب مصباح و مفتاح و نراقی در مستند. ببینید من تعذر اجبار، عدم تعذر اجبار، خصوصا امام، خصوصا اگه امام باشه یه کار میتونه بکنه، ولی اون که اجبار متعذر نباشه، یعنی میشه به مالک بگی بردو بیا جنسا دو عرضه کن، ولی اینم نمیخواد بگه، خصوصا امام. بعد صاحب جواهر میگه و این کان قد نوقشه، بله اگرچه مناقشه شده به انه خلاف المعصور، خلاف روایته. این روایات که متعالی خوندیم هی میگو مرهو، بهش میگو برو خارج کن، به خود طرف میگفت خارج کن، معصور یعنی که اثره رسیده روایت شده اینه. ما بیان بگیم که نه ولو اجبار ممکن هست مستقیما امام وارد بشه یا حاکم وارد کار بشه، نه، مع فرض عدم تازه، خصوصا با فرض عدم وجوب ممتنع عنه. این عدم وجوب ممتنع عنه یعنی چه بسا واجبم نیست آنچه رو که امتناع کرده، واجب نیست یعنی چون مکروه بدونیم، اگه بگیم که احتکار مکروهه، خب خصوصا در این صورت دیگه معنی نداره حاکم مستقیم وارد بشه در انبارش رو واکنه و خودش بیاد جنسش رو عرضه کنه. گرفتید مطلب رو؟ خصوصا اینا ریز نبیشی موز میخوام، خب حالا یه خود ریز بشید، مع فرض عدم وجوب ممتنع عنه، با فرض خصوصا با فرض واجب نبودن آنچرا امتناع کرده از مالک از آن بنان علی کراهه، یعنی اگه ما بگیم احتکار مکروهه واجب نیست آنچرا امتناع کرده عرضه کنه، که واجب نه عرضه کنه، و وقتی واجب نشد عرضه کنه دیگه معنا نداره که امام یا حاکم مستقیما بره جنسا طرف رو بیاره عرضه کنه، فوقش امر مکروهی رو مرتکب شده. پس اینی که صاحب جواهر گفت قسمت اولش مسلمه، گام اول اینه که میریم طرف رو عم میکنیم، اجبار میکنیم که خودت به خوش خود به قول ما بیاری قفل رو واکن جنسا رو بیاری قیمت متعادل عرضه کن. بله اگر چنانچه گوش نداد، گوش نداد تعذره، یا نه اصلا نه که گوش نداد، بلکه امکان اجبار نبود، حالا به هر دلیلی، به هر دلیلی نبود. خب اینجا حاکم مستقیما به جای اجبار میشینه، منتها به جای اجبار میشینه. این نکتهش بود که حالا اگه نه میشه اجبارش کنی، بازم حاکم میتونه مستقیما وارد بشه؟ میگیم نه، این بعیده. گرفتید مطلب رو؟ پس اجبار تا امکان داشت، اگه امکان نداشت نوبت به ورود حاکم میشه، و الا یه مقدار خلاف احتیاطه. صلی الله علی محمد.